شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
به نام یزدان بزرگ ایران آفرین، سلام و درود و رحمت خداوند بر همه هموطنان عزیزمون در سراسر جهان و فارسی زبانان و دوستداران تمدن و کشور عزیزمون و ملت بزرگوارمون ملت ایران.
درود بر شما جناب معتمدی. میخواستم باز امشب بپردازیم به بخش دیگری از مجله رادیویی شباهنگ، بحث ویژه انتخابات.
امشب به طور ویژه یک مجله کوتاه، سعی میکنیم بیشتر از 20 دقیقه نشه، یک ویژه نامه است در واقع برای در رابطه با انتخابات.
بله.
سه اتفاق مهم در کشورمون داره رخ میده که به صورت اینها رو بررسی میکنیم. اول این استش که وحشت از قدرت گرفتن نیروهای ملی و وطن پرست زیل هر پرچم و زیر هر عنوانی اونچنان مسئولین جمهوری اسلامی ایران رو به وحشت انداخته که کار به هرزدگرایی و درنده خویی کشیده. از جمله اینها کسی است آقای سید محمود کاشانی هستش، فرزند آیت الله کاشانی، که ایشون به بهانه نقد سریال تلویزیون پدرخوانده، حالا فارغ از اینکه این سریال چه هستش و چه ارزش‌ها یا اشکالاتی داره، ایشون حمله کردن به مولای ما و پیش کسوت همه آزادگان ایرانی در این قرن گذشته و دکتر مصدق بسیار توهین کرده و مطالبی گفته که من دیگه طاقت نداشتم صبر کنم تا دو سه روز دیگه که نوبت مجله سیاسی مون برسه. ایشون تحت عنوان اینکه چرا مصدق را تصویر کردن اراجیبی به هم باخته که در مجموع تأیید همه اون چیزهایی است که علیه پدر ایشون گفته شده و در واقع از اون سبب خیر شده چون خدا خواسته.
بله.
و از مواردی که ایشون آمدن و تأیید کردن به صراحت این مسئله رو بحث انحلال مجلس هستش توسط مصدق و ایشون آمده اختیارات قانونی مصدق رو عنوان نخست وزیر نفی کرده و در واقع و صراحتاً حق رو داده به شاه و میگه که چون مصدق آدم دیکتاتوری بود و میخواست علیه قانون اساسی عمل کنه، شاه هم آمد حکم عزل او را داد. یعنی به صراحت مسئله کودتای آمریکایی رو پشت نقاب اقدام مثلا قانونی شاه در برکنار کردن نخست وزیر پنهان میکنه. این مطلب بسیار دقیقه و من توصیه میکنم دوستان، چون طولانیه و وقت ما اجازه نمیده، به سایت اینترنتی و به خصوص شهروند امروز مراجعه بکنن که این مطلب در اون نوشته شده. حتی ایشون با آقای استاد عبدالله شهبازی که به اعتقاد من مؤثرترین، دقیقترین و موثقترین مؤسسه تحقیقاتی رو در کشور ما داره، یعنی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، رو به ایشون به شدت حمله کرده و یادمون باشه که آقای شهبازی به دلیل افشاگری علیه قوانین منطقه استان فارس و برملا کردن زد و بندهای اونا با مسئولین کشور ما یک پرونده قضایی بسیار سنگین علیهش درست شده و ایشون در یک قدمی این هستش که بندازنش به زندان در همین کشور، در حالی که افراد راندخار، افراد زمینخوار و کسانی که به حقوق ملی تعرض کردن، اینها معمولا از هر گونه تعقیبی در امان میمانند. این نکته شما داشته باشید تا برسیم به مطلب بعد. در رابطه با تغییر صلاحیت ها و رد صلاحیت ها، چند نفر که در زمره خواص بودند اینها رد صلاحیت شدند. یکیشون آقای علی اشتاقی است که نوه دختری مرحوم آیت الله خمینی، امام خمینی هست.
بله.
و در کنار اون بحث آقای دکتر مهدی خزعلی هست، پزشک متخصص قلب هستند ایشون و شریک، یکی از صدها شریک آقای شهرام جزایری عرب که در این پرونده هم به ایشون اشاره شده و ایشون چون آزاده یا آیت الله خزعلی بزرگ شورای نگهبان هستن، کسی جرأت نکرد ایشون رو به دادگاه احضار بکنه. بعد دیدیم که آقای خزعلی یک حرکتی از خودش نشون داد که مؤید این استش که بالاخره تحصیلات عالیه و محیط های ادیت و سر و کار داشتن با افراد تحصیل کرده در انسان تأثیر میگذاره. هرچند قدما گفتن تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است، اما آقای مهدی خزعلی حرکتی کرد که من انصافا بهش آفرین میگم و آرزو میکنم او از این موضوع درس بگیره و بهش فکر کنه. رد صلاحیت ایشون باعث برآشفتگیشون شد و حتی در مطبوعات به صراحت گفتن که از اون شوراهای بدوی یا مقدماتی بررسی صلاحیت ها شکایت میکنن، چون وقتی صلاحیت ایشون رو رد کردن یعنی که ایشون التزام به جمهوری اسلامی نداره، در حالی که پسر آیت الله خزعلیه و سالها خانواده اونها مبارزه کردن به چه و چه و چه. آقای علی اشتاقی هم به اعتبار این که نوه حضرت امام هست آمد و اعتراض کرد و فشار آورد و ناچار شدن که صلاحیت ایشون رو هم تایید کنه. در کنار این حوادث یک توهینی شد به نوه پسری مرحوم امام خمینی، یعنی آقای اسد حسن خمینی پسر حاج احمد آقای خمینی، که فارغ از این که اصل مطلب فقط یک بازی سیاسی بیشتر نیست، در مجموع یک حرکتی در کشور ما را افتاد و اون ظاهرا حمله به شورای نگهبان و اهرم‌های او و در واقع سرانده‌ها و علک‌های او بود که چگونه افراد رو رد کردن، حتی کسانی که در زمره اخص خواص نظام بودن و علی اصول نباید رد صلاحیت می شدن. حالا فارغ از اینکه اینا آدم های خوبی هستن یا نیستن، چون بالاخره آقایون این مسائل رو در نهایت و در آخر هم بهش می پردازن، مهمتر این شخص که طرف جز عوامل اصلی خود نظام باشه یا به اونها وابستگی داشته باشه. همه آمدن و از این دو نفر حمایت کردن و همینطور از آصف حسن خمینی. یک نکته اینجا هست، اگر آصف حسن خمینی یک روحانی معمولی بود آیا شایسته این نبود که ازش دفاع بشه؟ یا چون نوه امام بود این شایستگی رو پیدا کرد؟ یعنی اون برگی که این وسط به در واقع به تقلب رو شد از طرف رسانه های دولتی که نقش در واقع فریب دهندگان افکار عمومی رو دارن و خاک میپاشن به چشم مردم، این بود که من مناسبات پست بدوی مال دوره فئودالیسم و دوره بردهداری رو در این جامعه در راستای احقاق حقوق ملی توی کشوری که ادعا میکنه موشک میسازه، تکنولوژی هسته‌ای داره و از نظر اجتماعی و اقتصادی یک ابرقدرت آمدن احیا کرده. ما در همین ایران هم دیدیم که جبهه ایران داخل کشور، حال این گروهی که در داخل هستن، آمدن برای خانم بی‌نظیر بوتو خط میگرفتن. ببینید همه اینها برمیگردد که هنوز هم زیر بنای اندیشه های ما کاملا بدوی و مال قبل از انقلاب سفیر محمد رضا شاه پهلوی، یعنی ما هنوز پشت اون جریان ها وایسادیم. اونم در جهانی که قدرت های بزرگ و انحصارات بزرگ جهانی از همه طرف دندون هاشون رو توی رگ و پی و جسم و جان ملت ما و کشور ما فرو بردن. نکته بعد این استش که در ارتباط با انتخابات الان یک بحثی رو راه انداختن و اون محدود کردن ابزارهای تبلیغاتی. علتش فقط این استش که مردم افراد دیگری رو نشناسند و به کسان دیگری رأی ندهند الا همون جماعتی که به اصطلاح به من بهشون لقب چهل دزد بغداد رو میگن و علل اصلاح در ادبیات سیاسی بهشون میگن هزار فامیل. نه اینا همون چهل دزد بغدادن. کما اینکه دیدیم آقای احمدی نژاد رفتن و مهمانی دارن برای آقای هاشمی رفسنجانی و دل دادن و قلوه گرفتن. هموطنان عزیزم نزدیک انتخابات هستیم، این رو به دقت توجه داشته باشن. اون تعدادی که در انتخابات شرکت میکنن بدانن تنها راه تنبیه کسانی که این گونه ملت ما رو تحقیر میکنن و ملت ما رو در یک انتخاب اجباری میذارن که در هر صورت بازنده خواهد بود، فقط این است که به کسانی رأی بدن که مطلقا نام و آوازه‌ای ندارن. این موجب پخش شدن آرا میشه، موجب این میشه برای که افراد با اختلاف رأی بسیار کمی در مجلس برن و چون آرا رده های بالاتر خیلی کم میشه، تقلب برای کسانی که در سمت کار انتخابات هستن بسیار مشکل خواهد شد. این تازه بیشتر که این است که کسی حالا میخواهد بره و در انتخابات با هر شرایطی و هر توجیهی که دارد بخواهد در انتخابات رأی بده. این فرد هر که هست باید این رو متوجه باشه که مجلس هشتم مجلس آخر از زمانه که بحث بعدی ما هم به همین است. امروز هم در در کشور ما هم امروز یک جریانی رو رادیو تلویزیون به راه انداخته، وزارت کشور هم دامن میزنه و اون هست که بحث آخر از زمان رو توی سر مردم میزنه. خواهرها و برادرای من باید بدونن هیچ مسئله عجیب غریبی در کار نیست. آقایون چون موفق نبودن همه راه ها رو رفتن. 29 سال هر چی که توی کمپی مجموعه تاریخ بشریت بوده اظهار کردن و هیچ نتیجه نگرفتن، راهی براشون باقی نیست الا این که بیاین بگوین ما میخواییم کار بکنیم، اما اساسا نمیشود کار کرد چون دوره آخر از زمانه و به شدت روی ماجرا کار میشه. شخصا دقیقا اطلاع دارم میلیاردها تومان از بودجه مملکت ما صرف این ماجرا شده، صدها میلیون تومان میون مؤسساتی که عمدتا توسط عناصر دونپایه و در واقع به یک ترتیب میشود گفتش که افراد شیپورچی دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران بودن داره هزینه میشه برای اینکه این رو در ذهنیت مردم به وجود بیارن که این احمدی نژاد نیست که شکست خورده یا موفق نبوده. اساساً اصل زمانه پیروزی حق بر باطل نیست. این موضوع رو هموطنان عزیز من به خصوص نویسندگان، محققین، سخنوران و کسانی که به شکل ارباب رسانه و افشاگری هستن به دقت باید بهش توجه داشته باشن. چرا که این دامیست که آقایون بر سر راه افکار عمومی میگذارن تا از یک راه دیگری و در واقع در حین باختن و فرار کردن از صحنه اینطور وانمود بکنن که اینجور نبوده که اونها شکست خوردن، اساسا زمینه جهانی برای پیروزی وجود نداره. نکته دیگر، چون بحث حادثه‌ای که در میدان صادقی اتفاق افتاد متاسفانه خوب اطلاع رسانی نشده، دفعه قبل ما صحبتمون خیلی طولانی شد، من به اختصار گزارشش رو بهتون بگم. ببینید سردار ذوالفقاری که در واقع جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایشون، یعنی جانشین احمدی مقدمه، ایشون یک صحبتی داشتن دهم اسفند ماه و در طی صحبتشون که در واقع روز جمعه بوده که توی سایت های مختلف هم آمده، ایشون یک نکته گفتن که اون دختر خانومی که حالا من میگم ماجرا چی بوده به اصطلاح براشون مشکل پیش آمده و نیروی انتظامی میخواستن اون رو دستگیر کنن، این دختر خانوم حق نداشته مقاومت بکنه. آقای سردار ذوالفقاری عزیز ما یه چیزی رو نمیدونه. من نمیدونم این مسئولین انتظامی و امنیتی ما خونه های سازمانیشون کجاست، تو سیاره مریخ یا یه کمی دورتر. ایشون نمیدونن که مدت هاست مردم ما دیگه دلشون نمیخواد برای خودکشی برن از اینجا به نیروی انتظامی. ما یادمونه در اوج انقلاب که از چیزهایی که برای تحریک افکار عمومی گفته میشد این بود که مثلا زیر شکنجه فلان کسک رو کشتن، یا در حین شکنجه به یک زن یه دختر خانومی تجاوز کردن برای اینکه او رو وادار به اعتراف بکنن. امروز در جمهوری اسلامی ایران بعد از 30 سال این اتفاق در کلانتری رخ میده. یعنی ما در حوزه ناامنی و در حوزه بی اسمت کردن حیثیت بشری تا به اینجا پیشرفت کردیم. البته پیشرفت با دنده عقب و سیر خخترایی. آقای فرمان جانشین فرمانده نیروی انتظامی میفرمایند که 7 مرجع رسمی در کشور وجود داره که در صورت تخطی به تخلفات نیروی انتظامی رسیدگی میکنه. بنده رسما شخصا مستقیما قانونا از این رادیو اعلام میکنم این موضوع مطلقا دروغه، مطلقا دروغه. فردی به نام میکائیل ملایی که امروز فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ریه شخصا حکم عزلش گرفتن، به این آدم ها عزل نکردن، حکم عزلش دادن سازمان بازرسی و نظارت کل نیروی انتظامی داد و یک شب تا صبح بنده یکی از کسانی بودن که علیه این آدم اقامه دعوا کرد و در محاکمه این آدم حضور داشت. شخصا این مطالب رو از گوش خودم شنیدم و رفتم به فرمانده در ریاست محترم اون سازمان مربوطه که گفتن سازمان نظارت و بازرسی نیروی انتظامی هستش، سردار محمود زاده، ایشون از فرماندهان ما بود در جنگ در سپاه، که لطفاً بوده بنده. گفتم آقای فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ آقای محسن انصاری، ایشون بندش میگم آقا چرا با این که شما بیاد ابلاغ شدین آدم رو عزل کنید عزلش نمی کنید؟ و ایشون به من جواب داده من رئیس کلانتری رو که بهش اعتقاد دارم عزل نمی کنم. آقای سردار ذوالفقاری به من بفرماین این مراجعی که ایشون اسم میبرن 7 مرجع چه کردن در رابطه با پرونده تجاوز به اون دختری که توسط نیروی 3 نفر از نیروهای گشت نیروی انتظامی در ورامین بهشون تجاوز شده. شفاف بگم دیگه، اینشون ادعا کردن 7 مرجع هست. میخواییم بدونیم در رابطه با پرونده شکنجه پرسنل وزارت اطلاعات که در نهایت هم همه اونها تبرئه شدن غیر از اون 2 نفری که خودشون با پای خودشون رفته بودن و جوان مردانه و در نهایت شجاعت گفتن ما قتل‌ها رو مرتکب شدیم، خودسر هم نبودیم، جاسوس هم نیستیم، طبق یک رویه قانونی به دستور فرماندهانمون عمل کردیم. و متاسفانه اپوزیسیون احمق ما که کینه شتری داره از نظام در این موضوع که باید از حق گویی و شجاعت ولو دشمنان خودش دفاع میکرد به شایعه احمقانه و بیپایه قتل این افراد 9 نفر به دست دار و دسته آقای سعید امامی رفت پیده کرد و این وسط این پرونده رو پیچوندن تو رسانه عمومی. من میخوام بدونم دستگاه‌های قضایی ما بگن با این افرادی که سربازجوهایی بودن که امروز فیلماش در سر جهان در سراسر جهان هست که نه سربها در بوسنی نه روسها در کشور چچن و نه القاعده در به اصطلاح افغانستان و نه گروه مقتدی‌اسد یه چنین کارهایی رو در عراق نکردن با نوامیس مردم، من میخوام ببینم با این افراد چه کردن. آیا به غیر از این هستش که آقای آزاده، جواد آزاده که اسم واقعش جواد عباسی کنگبری هست، آیا به غیر از اینه که ایشون جایگاهی دارن در حد جانشین معاون وزیر این مملکت؟ تا چه مردم ما میخوان اجازه بدن با اونها مثل احمقها رفتار بشه؟ اون چه که در عنوان انتخابات در پیش روی ماست مجموعه ایست از اون چه که تاج در طول 30 سال گذشته مرتب گفته شده و مرتبا انکار شده. مرتبا ادعا می شود قانون مداری، ملاک رأی مردم. کجای این مملکت ملاک رأی مردم بوده؟ من مختصرا در فاصله زمانی کوتاهی که برام مونده انواع انتخابات رو به صراحت و شفافیت براتون میگم، در واقع درس پس میدم و شنوندگان عزیز این برنامه خودشون فکر کنن در جمهوری اسلامی ایران کدام یکی از این اشکال دموکراسی وجود داره.
بله.
اساسا دموکراسی معنی لفظی یونانیش یعنی حکومت مردم، حاکمیت مردم. اولین بار هم در این اروپا بوده که این اتفاق افتاده، در یونان فلسفهش بنا گذاشته شده، در روم هم، در امپراتوری روم هم اجرا شده. چون مردم رو پست میدانستن و هنوز هم وزیداری وجود داشت، به مردم، توده های مردم اجازه داده شده بود میان اربابان که به اونها لقب سناتور داده بودن، کسانی رو به نمایندگی از طرف خودشون انتخاب بکنن تا کشور رو اداره بکنن. در واقع دموکراسی بدوی دموکراسی مستقیم مردم نیست، دموکراسی در میان کسانی که بر مردم حاکم هستند، یعنی باز هم یه عده‌ای به نمایندگی از طرف مردم حکومت رو میگردونن، درست مثل تعیین رهبری در جمهوری اسلامیه. خود مردم حق انتخاب مستقیم ندارن، کسانی رو باید انتخاب بکنن تا اونها رهبر رو انتخاب کنن. یک پده آمد جلوتر و یک شکل مثلا مترقی‌تری پیدا کرد و اون این بود که ما در زمان حال همون رو می‌بینیم، هنوز هم وجود داره، که در امریکا مثلا در کنار کنگره آمریکا که به اصطلاح مجلس عمومی و ملی آمریکا، سنای آمریکا هم وجود داره. در انگلستان مجلس اعیان وجود داره. چرا؟ چون بازم گفتن که توده های مردم نباید با ارباب قدرت و ثروت همکلاس باشن. مثلا مدیر عامل یا صاحب شرکت بوئینگ ایرکرافت، بزرگترین شرکت هواپیماسازی جهان، یک رأی داشته باشه و مثلا فرزانه کارتون خواب بیکار هم یک رأی داشته باشه. این است که آمدن و دو تا مجلس روز کردن. در کشورهایی که هنوز در حد فاصله بین اینا دوتا هستن، ما اشکال پستری از جمهوریت رو میبینیم. عربستان سعودی هم مجلس داره، کویت هم مجلس داره. شما دیدین در افغانستان هم آمدن یک سازمانی تحت عنوان مجلس عمومی یا لجنه درست کردن. کیا آمدن اونجا؟ آیا توده های مردم بودن؟ نه، سران عشایر، همون هایی که به پستری و ظالمانه ترین شکل افغانستان رو تا به امروز زیر چکمه نیروهای دشمن، چه روس، چه سلطنت طلبهای قبلشون، چه اسلامگراهای بعدشون نگه داشتن، برای اینکه پستری روابط و مناسبات غیر انسانی رو به نام حکومت ملی افغانستان در اونجا داشته باشن. امروز از جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان به نمایندگی از طرف مجموعه مناسبات بربریت همین کار رو با مردم ما میکنه. به عبارت ساده تر مردم رأی میدن اما انتخاب با شورای نگهبان. از اینکه حوصله میکنید و به این عرایض بنده توجه کردید تشکر میکنم و همه شما رو به خدا میسپارم.
درود بر شما باد. من هم به عنوان حسن ختام این برنامه، به علت اینکه اشاره شد به صحبت‌های آقازاده یا آقای کاشانی، مصاحبه‌ای که ایشون با روزنامه المهدی، آقای ابوالقاسم، سید ابوالقاسم کاشانی، با روزنامه المهدی چند روز پس از کودتای ننگین 28 مرداد، کودتای انگلیسی آمریکایی و عناصر وابسته داخلی، به عنوان یکی از همپیمانان تاریخی کودتا این مصاحبه را انجام دادند، به گوشای از این مصاحبه اشاره میکنم که این مخبر از ایشون میپرسه که مخبر روزنامه المهدی، آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد؟ کاشانی پاسخ داد آری، برای برقراری جمهوریت میکوشید. مصدق 4 ماه قبل، منظورشون 9 اسفند که یک کودتای کوچکی در شرف وقوع بود که انجام نشد، میخواست که شاه را از ایران اخراج نماید، ولی من نامه‌ای به شاه نوشته از او خواستم که از مسافرت خودداری نماید و شاه هم موقتاً از فکر مسافرت منصرف شد. 1 هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید، اما شاه با عزت و محبوبیت روز بعد بازگشت. در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست و و چه درست گفتند از دیدگاه خودشون و اعوان و اعصابشون، که راست میگن در نظر اونا ایران واقعا شایسته داشتن یک نظام جمهوری نیست، و به همین دلیله که بعد از حکومت استبدادی مطلقه شاه ولایت مطلقه فقیه جانشین میشه. بعد ایشون ادامه دادن که مصدق با عدم اطاعت اوامر شاه قانون اساسی را عملا پایمال ساخته و طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهان خیانت کند مرگ است.
پس منوش اینها به طور تاریخی دست به صدور حکم اعدام و مرگشون خیلی خوب بوده. من بدون که قصد توریانی کردن برنامه رو داشته باشم، یک جمله رو نقل کنم از رضا سیف اللهی که یک زمانی فرمانده نیروی انتظامی بود، به رضا اصفهانی هم معروفه. ایشون در یک مصاحبه که راجع به تصرف لانه جاسوسی به قول اینها به سفارت آمریکا به عرف ملک داخل برای انجام شد، میگویند که فکر تصرف سفارت آمریکا قبل از انقلاب در ذهن ما بود و برای اون برنامه ریزی کرده بود.
حتما حتی قبل از کودتای 28 مرداد برنامه ریزی شده بود. بالاخره همپیمانان تاریخی هستند و بودند. سپاسگزارم جناب معتمدی که لطف کردید و باز هم در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و با آرزوی روزی هر چه زودتر که در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با برابری و صلح و دوستی زندگی کنند. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی مجدد ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره وحشت حاکمیت از پاگیری نیروهای ملی در ایران و با بکارگیری تحریف کنندگان تاریخ مثل سید محمود کاشانی فرزند آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی به جهت مخدوش کردن حقایق تاریخی، اخبار مربوط به انتخابات و خبرهایی در رد و تایید صلاحیت کاندیداهای وابسته به رژیم و همچنین مصاحبه سید ابوالقاسم کاشانی با روزنامه المهدی در چند روز پس از کودتا توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.